سلام به شما همراهان عزیز درخت کلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ لحظه هاتون پر از نور؟ من سارا فیض هستم، مؤسس و مدرس مجموعه درخت کلام. توی وایس قبلی نحوه نامگذاری درخت کلام رو گفتیم. توی این پادکست بیشتر میخوایم بپردازیم به مسیری که پیش رومون داریم و ابعادی که قرار پوشش بدیم. قبل از هر چیز بهتره بدونیم که انسان رو در دو جنبه فردی و اجتماعی میتونیم مورد بررسی قرار بدیم و غالبا انسان در این دو زمینه مورد بررسی قرار میگیره. انسان از دل طبیعت اومده و به نوعی حیوان محسوب میشه. برخی از فلاسفه مثل ارسطو اونو حیوان ناطق معرفی میکنن و بعدها جاناتان گاتشال اونو حیوان قصه گو اطلاق کرد. پس ما میتونیم بگیم انسان که از دل طبیعت اومده در بعضی از مکاتب بهش به نوعی حیوان اطلاق میشه، یعنی ما خودمون به نوعی حیوانی هستیم که تمدن یافته. انسان وقتی خودش توی تنهایی خودش باشه میتونه یه سری قوانین آزاد داشته باشه و خودش اون قوانین رو وضع کنه، اما وقتی که فرد دومی به ما اضافه میشه از فرد دوم دیگه اجتماع شکل میگیره. پس حالا قوانین اجتماع هم متفاوت خواهد بود. این اون دلیلیه که تمدن شکل گرفته و قوانین، آداب، فرهنگا، اخلاق، همه اینها معنا پیدا کرد. پس ما اینجا دو بعد از انسان رو داریم، یک انسان غریزی و یه انسان غریزی که به انسان متمدن تبدیل شده. پس طبیعتا موقع بررسی انسان ما هم بعد غریزی حیوانی اون و هم بعد تمدن یافته اون و چه انسان در فرد به صورت فردی و چه انسان به صورت جمعی رو لازمه که بررسی کنیم. حالا ما هم در مسیری که پیش رو خواهیم داشت انسان رو در تمامی ابعادش مورد بررسی قرار میدیم و بهش میپردازیم. خب بریم سراغ درخت. چرا از واژه درخت ما استفاده کردیم؟ درخت در نگرش‌های اسطوره‌ای یک مقام مقدسی داشته. یه معنای حیات بخش، معنای جاودانگی، معرفت به معنی آگاهی و شناختش، بالندگی، قدرت رشدی که داشته. درخت به طور کلی یه ساحت زنانه و مادرانه داره. مثال یک نگهبان، یک کسی که در آغوش می‌کشه، کسی که روزی رسانه، میوه دهنده، ثمره بخشه. توی مکاتب مختلف هم از درخت‌های مقدس بسیاری یاد شده. برای مثال درخت ممنوعه آدم و حوا که هممون توی قصه ادیان اون رو شنیدیم. درخت معرفت که در آیین یهود بهش اشاره شده. درخت طوبی که در اسلام به اون اشاره شده. درخت بقعه مبارک که در داستان حضرت موسی از اون یاد شده. درخت مرکزی که در قصه های قوم مایا از اون یاد میشه. درخت زندگی که اکثر مذاهب، علم، فلسفه، اسطوره شناسی و خیلی جاها از این واژگان با معنای درخت زندگی زیاد استفاده میشه. درختی که بودا زیر اون بعد از ریاضت‌های بسیار به حقیقت دست یافت، در مکتب بودا و بودیسم زیاد بهش اشاره میشه. ما هم با بهره از نماد غنی درخت مثل بعد معرفت و جاودانگیش، رشدش، ثمر بخشیش، تقدسی که این درخت داره، واژه درخت داره، از اون استفاده کردیم در نامگذاری مسیرمون که به امید خدا در این مسیر بتونیم ما هم ثمر بخش قدم برداریم و بتونیم رشد و بالندگی خودمون رو شاهد باشیم. و اما کلام، که در واقع قسمت سخت ماجرا توضیح این کلامه که من اصرار داشتم که پادکست اول تخصیص داده بشه به کلام، چرا که تمام مسیری که قرار ما طی کنیم در حوزه کلام خواهد بود. و همونطور که توی پادکست معرفی اشاره کردم، ما توی آموزه های قبلی که داشتیم، توی دوره های فن بیان و گویندگی که آموزش داشتیم، ما دستمون بسته بود. به این خاطر تصمیم گرفتیم یک مسیر جدیدی رو شروع کنیم که مرز نداشته باشه و بتونیم راحت حرکت کنیم و تمامی ابعاد یک انسان رو پوشش بده. مایلم که در ابتدای توضیح کلام وام بگیرم از یک آیه زیبا از انجیل یوحنا: در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. تلاشی نمی کنیم که به معنای این آیه بپردازیم، چون طبیعتاً تو حوزه بررسی ما نیستش، اما از زیبایی این آیه می خواستم وام بگیرم برای ادامه مسیرمون. این که کلام چیست و بازه و وسعت کلام تا کجا خواهد بود چیزی که ما می‌خوایم تو این پادکست بهش بپردازیم. در واقع کلام برخلاف تصور عوام مردم که اون رو فقط محدود به گفته ها و سخنان یه آدم در نظر میگیرن و فکر میکنن کلام یعنی مثلا کلمات، جمع کلمه، اما اینطور نیست. در واقع کلام خیلی وسیع تر از اون چیزیه که شاید عوام مردم به اشتباه در موردش فکر میکنن. کلام شامل آنچه ما میگیم، چیزایی که میگیم انجامشون میدیم یا اصلا میگیم که انجامشون نمیدیم. مثلا من این کار رو انجام میدم، من این کار رو انجام نمیدم و نخواهم داد، و همچنین زمانی که براش اعلام میکنم من این پروژه رو تاریخ فلان انجام میدم و تحویل میدم، من این کار رو هرگز انجام نمیدم. تمامی اینها شامل کلام ما میشه. حالا باز بیشتر به همه اینها در ادامه خواهیم پرداخت، الان فقط میخوایم یک اشاره اجمالی داشته باشیم. پس آنچه ما میگوییم انجام میدهیم و انجام نمیدهیم و زمانی که بهش اشاره میکنیم در حوزه کلام ماست. آنچه ما ادعا میکنیم، آنچه که میگیم هست. مثلا من ادعا میکنم که مثلا ساکن فلان محله هم. یا میگیم فلان چیز این مدلیه، این طور هست. این شامل کلام منه و میگیم چرا اینها همه مهم خواهد بود. شاید شما بگید خب چه فرقی داره چی بگیم، خیلی مهم خواهد بود، به خاطر اینکه حرمت کلام ما به حرمت انسانی ما ختم میشه و توی روابط ما بسیار اثرگذاره. یعنی اعتباری که یک شخص داره در روابط، در اجتماع، همه از جزئیات این چنینی کلام نشأت میگیره که ما مفصل به اینها خواهیم پرداخت. آنچه میدانیم باید انجام بدیم یا ندیم. مثلا مسئولیت هایی که داریم، من میدونم که وقتی تو این شرکت کار میکنم باید ساعت فلان سر کار حاضر بشم، باید این کارها رو تحویل بدم، این کارها رو نباید بکنم. تعهداتی که دارم، نه فقط سر کار، من تو یک رابطه تعهدی دارم نسبت به مادر، پدر، خواهر، نسبت به نقش هایی که دارم تعهداتی دارم، و این تعهدات لزوماً کتبی و یا حتی شفاهی نیستش. یه سری تعهدات هستن که شما وقتی مثلا ازدواج میکنید لزومی نداره شما مثلا یک لیست 1000 رقمه از تعهداتتون بنویسین. خود افراد میدونن که مثلا وقتی بچه دار میشن باید از اون نگهداری کنن، لازم نیست جای تعهدی بدن یا اثر انگار. همه اینها شامل تعهدات پدر، فرزند و تمام نقشهایی که ما به عهده میگیریم هستش. پس اینها هم شامل کلام ماست. آنچه از ما انتظار میره انجام بدیم یا ندیم شامل کلام ماست. مثلا از شما انتظار میره در محیط بسته سیگار نکشین، آدمای اونجا هم اذیت میشن. مثلا از خود شخص شما یک سری انتظارات دارن. مثلا در خانواده مادر از شما انتظار داره که مثلا نون رو شما تهیه کنید یا زباله رو شما ببرید. این انتظاراتی که از شما میره و چنانچه شما همون انتظارات رو پذیرش کردید، یا انتظاری که آدم‌ها به شما از شما دارند یا حتی ندارن. آدم‌ها مثلا انتظار ندارن تو بالاخص تو با شخصیت تو فلان کار ازت سر بزنه. اینها دوباره شامل کلام ما میشه. باورها یا موازی که اتخاذ میکنیم، یعنی من چه موضعی میگیرم. مثلا من میگم من دوستدار محیط زیستم و اینو همه جا اعلام میکنم. خب طبیعتاً از اینجا به بعد من تو حوزه کلام منه. چرا که اعمالی که از من سر میزنه، مثلا من اعلام میکنم همه جا من یک دوستدار محیط زیستم، اما دارم بیرون راه میرم یک زباله میندازم، مثلا آب رو باز میکنم باهاش ماشینمو میشورم، نمیدونم از سفره های پلاستیکی استفاده میکنم، یه عالم دورریز پلاستیکی دارم، تفکیک زباله ندارم، اینها با هم نمیخونه، همخوانی نداره. در واقع انگار آنچه که در باور من و اون موازی که من به خودم گرفتم توی زندگی و آدم‌ها از من شناخت پیدا کردن، تو عرصه زندگی من یک دست عمل نمی‌کنم. پس کلام من میره زیر سوال. پس باز اینها همه در حوزه کلامه. اصول اخلاقی، عرف، قوانین، ارزش‌ها، هنجارها، تمامی اینها جزو کلام ما خواهد بود. به بیان دیگه، دامنه کلام خیلی وسیعه، دامنه کلام یک فرد و ریشه های اونو میشه توی فرهنگ، سنت، طبقه، خانواده، گفتار، اعمال، باورها، اخلاق، بینشها، شناخت فرد از خودش، از جهان، از دیگران، پوشش فرد، نوع انرژی فرد، تون صدای فرد، شخصیت فرد و حتی اینکه کجاها سکوت انتخاب میکنه، کجا حتی تو سکوت یک فرد میشه کلام اون فرد رو مشاهده کرد. در واقع کلام وسیله بروز تو در جهانه. پس خیلی مهمه که ما چقدر کلام رو میشناسیم و چقدر نسبت به اون آگاهیم که بخوایم حالا تغییرش بدیم یا اصلا نه تقویتش کنیم، رشدش بدیم. ما در ادامه میخوایم کلام رو آروم آروم بشناسیم و برای تقویت، تعالی و رشد اون و رسیدن به درکی از حرمت کلام، توسعه فردی و توسعه میان فردی، بهبود و تحکیم روابطمون، عوامل و ریشه های کلام رو شروع کنیم به بررسی و پرداختن به این مسیری که ما در پیش رو خواهیم داشت در درخت کلام. در پادکست اول لازم دونستم که این توضیحات رو بهتون بدم تا بتونیم در واقع بهتر بدونیم که چه قدم‌هایی قراره برداریم و به چه سمتی قراره حرکت کنیم، چه ابعاد و چه افقی رو قراره ملاقات کنیم و آشنا بشیم با ساحت کلام. این پادکست رو با نقل جمله‌ای از عارف بزرگ سهروردی میخوام به پایان ببرم. هنگامی که فکر به امور روحانی مشغول شود و به معارف حقیقی روی بیاورد، او شجره مبارکه است که منتهی به میوه نور می شود. زیرا همچنان که درخت را شاخه ها و میوه است، فکر را نیز شاخه هاست و انواع افکار. کلام ما هم وقتی پرورش داده بشه می تونه درختی رونده و بالنده باشه و تا افلاک ما رو ببره و بر جهان هستی سایش رو پهن کنه. کلید جاودانگی در کلامه. مراقب خودتون باشین، براتون حس خوب و نور رو در هر لحظه زندگی آرزو میکنم. تو کلامت هستی و دیگر هیچ.